پنجمین کلمه حصار نهج البلاغه این عبارت هست که امام می‌فرمایند که العلم وراثت کریمه و آداب حلل مجدده و فکر مرآت صافیه. سه تا کلمه است. این باید سردر دانشگاه معارف اسلامی قرار بگیره. علم، ادب، فکر. و این سه تا شاخصه شخصیت یک انسان. ما میخوام بفهمیم یک انسان دارای چه شخصیتی هست. علم او، ادب او و عقل او رو باید در میزان قرار بدیم تا بفهمیم چه مرتبه ای از مراتب انسانی در او وجود داره. اول امام می‌فرمایند که علم وراثت کریمی است، کریمه است. علم رو تشبیه می‌کنند به چیزی که به ارث به دست انسان میاد، اما ارث کریم، گرانبها و ارزشمند. ادب رو و آداب و تربیت رو تعبیر می‌کنند به زیورهایی که همیشه تازه و نو هست و فکر رو به آینه صافی که قدرت انعکاس داره تشبیه می‌کنند. تفاوت این سه در این است که علم با عقل در اینجاست که بعضی ها عالمند اما عاقل نیستند. بعضی ها عالمند، عاقلند اما متخلق نیستند. ترکیب این سه مهمه. تفاوت علم و عقل در این است که کار عقل یکی تولید علم، یعنی که کار عقل خودش علمه. علمیست که انسان با فکر کردن به دست میاره، میفهم، یک چیزی میفهم. یک کار دیگه عقل اینه که علمی که بهش داده میشه رو روش مطالعه میکنه، یعنی داده هایی که از بیرون میاد که بهش ما میگیم همینجا علم، اینجا علم مقابل عقله. اون چی که بهش داده میشه رو کار میکنه. یعنی چی؟ این علم، این دانش مانند چی میمونه؟ مانند غذایی که ما میخوریم در دهان جویده میشه، بعد به دستگاه گوارش داده میشه. در اینجا نقش عقل اینه که علم رو میجوه، آسیاب میکنه، علکش میکنه، بعد به دستگاه گوارش روح میده که بپذیر یا نپذیر، نافع است یا نافع نیست. از کارکردهای دیگر عقل این است که میاد از معلومات خودش راه به شما میده، نقشه به شما میده، طرح به شما میده، ازش تعبیر میکنید به جنبه تدبیری عقل، ازش تدبیر میکنه. پس یه جا عقل تعلم میکنه، یاد میگیره. یک جا عقل میاد تفکر میکنه، یعنی اندیشه میکنه آیا اینا تا چه حد درسته، غلطه، صحت و به اصطلاح پردازش میکنه داده ها رو. یه جاهای میاد برنامه ریزی میکنه. عقل جایگاه بسیار با اهمیتی در آیات و روایت و نهج البلاغه ما داره. اصلا واقعا یک کتاب باید نوشت تحت عنوان بایدها و نبایدهای تعقل. ما اصلا اصول تعقل چیه؟ روش تعقل چیه؟ تو چی تعقل بکنیم؟ تو چی تعقل نکنیم؟ باید ذهن یک طرف رو چیزی مشغول میکنه که جوابش فائده اخروی و دنیایی براش نداره. طرف گفت مت و فی قلبی شعبت و حتی دارم میمیرم نفهمیدم حتی اسم فعل یا حرف. آیدم حرف شد. شما کتاب الانصاف ابن انباری رو ببینید. ما موقعی که مقدمه می‌خوندیم این کتاب خیلی مراجعه خوشمونم میامد. یک بحث میکرد اذن، کلمه اذن این ناگهان مرکب است از اذ و ان یا بسیط است. کوفیین اینو میگن، بسیط اینو میگن. اصلا نمازه حرفا وقت آدم گرفته میشه برای چی؟ یا شرح تصریف در مقدمات داره. آقا مثلا فرض بفرمایید که چرا واو و یا و الف، واو و یا و الف حرف عله شدن، علتش چیه؟ دو صفحه روش بحث کردن. خدا این قدرت فکر به ما داده، چیکارش بکنیم باش؟ مولا میفرماید کفا که من عقلک ما اوزه سبل و غیه که امرشته. اگر عقل این کارکرد رو داشته باشه که راه رشد رو برای شما آشکار کنه، راه گمراهی رو برای شما روشن کنه که نریم. اینجا کار خود چی کرد؟ عقل حلقه مفقوده آقا زندگی ماست. خیلی روشن عرض کنم، عالم زیاد داریم، عاقل کم داریم. عاقلی که میتونه علم رو تنظیم بکنه، منظم بکنه، خوب و بد کنه، نافع و غیر نافع بکنه، کاربردیش بکنه. ولذا امام بحث عقل رو میاره و علم رو، و همه اینها باید منتهی بشه به تربیت. تربیت ربه و یعنی انسان رشد کنه بیاد بالا. خب ابتدا کلمه علم رو، این حالا رابطه این ستا خیلی مختصر عرض کردم، علم رو امام میگه وراثتون کریمه. من اون چیزی که به دلم بشینه شارحین نهج البلاغه این تفسیری بکنن که به پذیرم پیدا نکردم تو شروع نهج البلاغه، هر کی چیزی گفته. ولی اگر از جنبه ادبی دقت کنیم، ما علم رو تبدیل به ارث، تشبیه به ارث میکنه. چرا تشبیه به ارث میکنه؟ ارث یه چیزیست که ما از کسی به دست میاریم، عوض هم در مقابلش نمیدیم، میاد دیگه. ارث معنیش اینه دستمون رسید از جایی به جایی. لذا در اینکه علم رو تشبیه به وراثت میکنن، احادیث دیگر توضیح میده. در اصول کافی حدیثی داریم میفرماد انبیا درهم و دینار به جای نگذاشتن، البته برای امت، نه برای خدا پر باشه. اون چه که به جای گذاشتن علم هستش. بعد این نکته اینجاست، میفرمایم نگاه کنید علمتون از کی دارید میگید. اینی که گفتن علم وراثته، یعنی ما علم از کی داریم اخذ میکنیم، از کی. دیدید ما میگیم که فلان بچه این اخلاقشو به دایش رفته، این اخلاق از عموش ارث خورده، اینو از فلانی برده. میگیم این علم از کجا آمده؟ اولین نکته در تعلم اینه که علم از کجا آمده. روایات بسیار زیادی داریم. آیه شریف هم میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه. چطور ما نگاه میکنیم این غذاهایی که میخوریم مهر استاندارد داره یا نداره؟ مواد تشکیلنده چیه؟ ضرر داره یا نداره؟ چرا که علم که طعام روح ماست نمی‌دونیم از کجا آمده. لذا امام در تفسیر آیه می‌فرماد فلینظر الانسان الی طعامه ای الی علمه عمن یأخذه. این علمش از کی می‌گیره؟ از کجا می‌گیره؟ کدام معدن می‌گیره؟ لذا دوستا روایت در این زمینه از کافی و وسائل شیعه من نقل می‌کنم که معنای وراثت روشن بشه. یک دست از علوم هست، اصطلاحاً علوم وحدی بهش میگن، موهوبی، خدا میده با آدم. خب این که بهترین جاست، از کی گرفته؟ خدا. قلب صاف بشه، خدا با آدم علم میده. من عملم به ما علم و رفعه الله علم ما نمیادم. هر کسی فرمولش هم تحصیل نیست، فرمولش هم عمله. عمل به علم سبب میشه حق تبارک و تعالی به انسان علوم رو افاضه بکنه. پس منشأ علم خداست. اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا سبب میشه از ناحیه حق علم به قلب انسان فرو بریزه. اما مرحله دوم علمای اکتسابیه. اونجا میگن از کی میخوای یاد بگیری؟ بریم فرام. من اخذ العلم من اهله. در کافی است اگر علم رو از اهلش بیان بگیره و عمل کنه رستگار میشه. روایت دیگه هست هم ضرور علمکم هازا امن تأخذونه. این علمتون رو نگاه کنید، از کی دارید میگین علمتون رو؟ از چه کسی دارید اخذ میکنید؟ یا کمل، باز روایت دیگه در وسائل آمده، لا تأخذ الا انا تکن مننا. یک تواتر معنوی داره اینا. ای کمل، جز از ما از کسی دیگری علم، مراد همون علم دینه، اخذ نکن که اگر از ما اخذ کنی از ما خواهی بود. اون علمی که از این منبع میاد، این علم مهمه. روایات بسیار زیاده. پس علم وراثت است. چرا؟ یا از نهایی حق به انسان داده میشه یا باید انسان ببینه از کی داره میگیره این رو، از چه کسی داره اینو اخذ میکنه، از چه منبعی داره علم رو اخذ میکنه. اون موقع ارث گرانبهایی خواهد بود و الا اگر منبعش منبع درست نباشه ارث گرانبها نیست و باز زندگی و جان انسان میشه چنین دانشی چنین علمی. لذا در روایت داریم که اگر افراد نرن تفقه در دین بکنند، اون موقع دیگران اونها رو در باب گمراهیشون وارد میکنند به گونه که طرف متوجه نخواهد شد که گمراه شده. یهو ممکنه بعدها به گوش بره متوجه نخواهد شد. لذا دقت بشه علم از چه منبعی از چه کسی داره اخذ میشه. این هم نکاتی است از خصوص این که علم وراثت کریم ازش تعبیر شده و بیان شده. و نکته بعدی هست که از آداب هلالان مجدده، 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. لذا نکته که اینجاست این علم و ادب و عقل باید توسعه پیدا کنه. ما اگه به توسعه دانش فکر میکنیم، کدوم دانش؟ چه دانشی؟ چقدر به توسعه دانش‌های الهی توجه شده و از مصدر خودش اینها عرض شده؟ امام سجاد در صحیفه می‌فرمایند که خداوند ما را موفق گردانید به علوم ربانی، عالم ربانی، علوم ربانی. بعد اونجا می‌فرماید در یکی از دعاها شیطان با این علم کار داره، از تظهر بکر، از این خدا تو کمک می‌خواد. شیطان مانع کسب علوم ربانی است، با این کار داره که یکی از اینها معرفت الله هست، یکی از شاخهای علوم ربانی معرفت. اصلا شیطان کاری به من و شما تو غیبت، تهمت، گناه، دروغ نداره، خدا انجام بده. دو تا کار اساسی شیطان میخواد انجام بده تو نهج البلاغه حضرت میفرما، یک اجتالت هم و شیطان هم معرفته، جلالان میده که شما خداشناس میشه به علوم ربانی که یه شاخ از خداشناسی رو پیدا نکنه. اگر هم خداشناسی یاد میده فقط میگه خدا هست. بعد همه چند تا چیزه که خدا رو بذار تو تاقچه و خداحافظی کن. معرفتی که انسان رو به حرکت بیاره شیطان نمیذاره، اصلی ترین کارش اینه. دوم وقت هم از عبادته نمیذاره بندگی خدا رو بکنی، واقعی چیزا ردیفه، کاری نداره شیطان. ما این دو چیز کار داره. پس علمی که وراثت کریم هست اون علوم ربانیست که از عالم ربانی، کسی که رنگ گرفته خودش صحت و سقم هر چیز رو سنجیده و او رو میدونه تا چه حد سودمنده، از اون انسان عکس بکنه که فرمود امیرالمومنین فسألوا ربانیکم، از ربانی هاتون سوال بکنید. امیدواریم خداوند همه ما را به این علومی که برای حیات دنیوی و اخروی مفید هست و نافع هست موفق بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله.